بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جلسه گذشته جمع‌بندی مباحث مدرسه کوفه بود. چند نکته رو به عنوان محورهای کلی در مدرسه کوفه بیان کردیم و نوبت به جریان شناسی اصحاب امامیه از بین متکلمان البته در درون کوفه رسید. قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم، من یک اشاره‌ای کنم به بحثی که در جلسه گذشته داشتیم و زمینه تحقیر این بحث رو اگر سروران بخوان دنبال بکنن، چگونه میشه این رو دنبال کرد و این فرضیه رو اثباتاً و نفیاً به سرانجام رسوند. اشاره کردیم که ما وقتی در کتاب‌های مقالات یا در مباحث متکلمین به اندیشه امامیه برخورد می‌کنیم، آراء متکلمان به معنای اصطلاحی رو می‌بینیم. اما بسیاری از اصحاب امامیه در همین دوره در کوفه هستند که اینها هم آرایی دارند، بیاناتی دارند، اما در کتاب‌های مقالات یا فرق و مذاهب از اونها یاد نمیشه، بلکه به یک معنا جمعیت غالب شیعه در کوفه بلکه جهان اسلام بیشتر متأثر از این جریان عمومی است. این جریان عمومی همون شخصیت هایی هستند که به عنوان محدث و راویان و حاملان معارف اهل بیت شناخته می شند. این نکته ای است که معمولا در تحلیل تاریخ کلام امامیه کمتر بهش توجه می شه. از این جهت از آغاز هم ما اشاره کردیم که وقتی دستبندی می کنیم اصحاب امامیه رو، متکلمان امامیه رو، باید به دو گروه اشاره کنیم: متکلمانی که اصطلاحاً متکلم نامیده میشن، اینها رو جریان یا رویکرد کلامی حدیثی نام بردیم، و گروه دومی که به نام محدثان یا فقها از اونها یاد میشه که اونها در واقع همین رویکرد دوم رو دنبال میکنن. خب کسی اگر بپرسه که این رو مستند به چه شواهدی مطرح میکنید و چگونه میشه این رو مورد تحقیق قرار داد، نکته ای رو من عرض کردم در جلسه گذشته که باید توجه داشته باشیم برخلاف جریان معتزله یا خوارج که اینها وقتی سخن از کلام گفته میشه همه هویت اونها کلام است، مخصوصا در معتزله. معتزله چون قائل به عقل گرایی هستند و همه مباحث اعتقادی رو از دریچه عقل دنبال میکنند، پس میتوان گفت که مکتب معتزله متشکل است از این شخصیت ها و این آرایی که این بزرگان داشتند و بیرون از این آرا ما چیزی به نام اعتزال نداریم. اما مکتب امامیه جریانی است که خودش رو از آغاز و در طول زمان و حتی در همین دوره که جریان‌های کلامی مشغول اندیشه پردازی هستند، متصل به آراء اهل بیت می‌داند و سخنی که میگه، مدعیاتی که مطرح می‌کنه و اونها رو تئوریزه می‌کنه، همه اونها در اتصال به جریان حدیثی و ناقلان روایات اهل بیت هستند و به همین دلیل متکلمان امامیه برخلاف معتزله هیچگاه ادعا نمی کنن حرف در واقع حقیقی همین است و جز این نیست. اگر هم میگن مطلب این است، در نهایت این رو متصل می کنن به سنتی از سنت‌های فکری اهل بیت. در واقع این همون ویژگی امامیه است که قبلا اشاره کردیم که در میانه اهل حدیث هست و معتزله. معتزله میگن هرچه هست همین اندیشه هاییست که ما مطرح میکنیم. اهل حدیث دنبال اندیشه پردازی نیستن، فقط صحنه نقل حدیث رو ملاک قرار میدن، امامیه میگه نه، مصدر و منبع کتاب و سنته، اما عقل هم در فهم حجته. ما سراغ روایات میریم، آیات میریم، تحلیل عقلی میکنیم، اما همیشه برای امامی این نکته وجود داره. شواهد فراوان است، اشاره هم کردیم، نمونش مناظره هشام و ابوالحسین. و اساسا سنت و رویه بزرگان ما که کم کم با همین جریان ها روشن میشه که حتی عقلگراترین جریان کلامی ما در کوفه باز خودش جریان حدیثی است. روایت نقل میکنه، از سنت نقل حدیث استفاده میکنه. حالا نکته مهم این است که اگر امامی دارای این ویژگی است که در کنار عقل گرایی متکایی به نام وحی و به نام طریقت اهل بیت داره، بلکه در نگاه عمیقتر این جریان اصلی حدیثی و نقل روایت هست که تصحیح میکنه جریان کلامی رو، خب باید این مجموعه رو به عنوان بستر اصلی و جریان عمومی این رودخانه فکری امامی دانست. خب برای تحقیق این نکته از چند جهت میشه استفاده کرد. اول اینکه ما بریم سراغ سنت روایی، که سنت روایی وقتی میگیم یعنی مجموعه افکار و آرایی که داره در کوفه و در جهان شیعی به عنوان اعتقادات نقل میشه. چند درصد اینها مربوط است به این متکلمان شاخص معروف و در مقابل چه درصدی از اینها به شخصیت‌های بیرون جریان متکلمان ما مربوطه؟ یه نکته، خود جداسازی ناقلان این حدیث و روایاتی که از این طریق آمده، این خودش کمک میکنه به شناسایی این گروه از متکلمان. کتاب‌های فهرستی ما از این شخصیت‌هایی که کتب اعتقادی دارن یا در کتابشون روایات اعتقادی دارن اما از بین متکلمان نیستن، یعنی اهل نظری پردازی نیستن، در مناظرات مشارکت نمی‌کنند، اینا یاد کردن، اینا رو استخراج کن. و نکته مهمتر این است که می‌بینیم خود این جریان‌های کلامی چه در درون خودشون یا از جریان‌های بیرونی دائم از نظر فکری دارن تصحیح میشن، یعنی مورد نقادی قرار میگیرن. کسانی که آرا اینا رو میبرن خدمت ائمه مطرح میکنن، بعد روایات منقوله رو میارن توی کوفه پخش میکنن. این قول این نیست، این مطلب اینجوری نیست، همین خودش سبب گفتگوی جدید میشه و اینکه آیا حال به هر حال قول اهل بیت چیست. و اگر ما مسیر تاریخی فکر امامیه رو از آغاز کوفه تا زمان انتقال کوفه به بغداد یا به قم دنبال کنیم، می‌بینیم که در انتهای این دوره اون جریان‌هایی که در آغاز به عنوان جریان‌های انحرافی گفته میشن به شدت در حال تصحیح هست. یعنی اگر گفته میشه مثلا در دیدگاه زراره یک نظریه‌ای وجود داره که محل بحثه، خود روایات داره اون رو و جریان نقل محدثین داره اون رو تبیین میکنه. اگر در هشام نحکم نظریه در باب تشبیه یا تجسیم وجود داره، می‌بینیم یک سیلی از معارف داره منتقل میشه، اگر هم احیانا دیدگاه‌هایی وجود داره تصحیح میکنه. همین جریانی که قلات رو کم کم منزوی میکنه، محدود میکنه، به طوری که وقتی ما به آخر دوران حضور نزدیک میشیم، میبینیم از نایه خود ائمه تصحیحات که اینا میکنن، کتاب های اینا میاد میگن که نه این درست نیست، یا نه این مورد تاییده، یا خود اصحاب از طریق روایات این فکر در امامیه وجود داره که خود اندیشه متکلمان در یک بستر عمومی تری از معارف اهل بیت داره مطرح میشه که این به صورت تدریجی اگه احیانا جنبه هایی هم در این تئوری ها داره که نمیخونه با مبانی اهل بیت، به تدریج این تصحیح یا حتی منزوی سازی پاره از عقاید هست. این قضیه با عرض کردم که شاید دوستانی علاقه داشته باشن این رو کار کنن، چون هیچ کس به نظر من روی زمینه کار نکرده. یعنی هر جا بحث از کلام امامی در کوفه شده همه سراغ اون مشاهیری رفتن که نام و عنوانی در کتاب‌های فرق و مذاهب دارند. و حالا که بستر عمومی تفکر امامیه در بیرون جریان‌های کلامی داره شکل می‌گیره و حتی گفتیم که این متکلمان از او بستر عمومی دارن تغذیه میکنن و با او داد و ستد دارند. این رو باید به عنوان یک کیس مطالعاتی و تحقیقاتی در کوفه مد نظر قرار داد. این رو قبلا اشاره کردم، گفتم یه تأکیدی کنم که شاید انگیزه بشه دوستان بیشتر کار کنند. خب حالا برگردیم به خود این جریان کلامی اصطلاحی، همین کسانی که در اون زمان به عنوان اصحاب کلام یا متکلمان نامیده می شدن به معنای اخص کلمه، که در روایات ما هم به همین عنوان آمدن که اصحاب کلام یا متکلمان از امامیه. خب سوال اصلی این است که آیا واقعا این متکلمان اولا در درون خودشون دستبندی های ریزتری داشتن، تقابلی وجود داشته، و آیا این تقابل تا چه اندازه عمق و به اصطلاح واگرایی وجود داشته در بین اینها، و تا چه اندازه بیشتر اختلافات اجتهادی و جزئی است؟ اونجایی که امروز محققان بعضن به او اشاره می کنند خیلی مختلفه و به نظر میرسه که تحقیقات در این زمینه تو دوره معاصر چندان پیشرفتی نکرده، علی‌رغم این که تکنگاری هایی صورت گرفته نسبت به پاره از شخصیت ها یا آرا کار شده، اما این حیث مجموعی که اسمش رو بسیم جریان شناسی همچنان در یک نقطه ابتدایی باقی مونده. یک گرایش در بین محققین کنونی ادامه همون سنت تاریخی است، سنت تاریخی که شاید از قرن دوم هم آغاز شده، و سنتی که در درون امامیه، متکلمان امامی این دوره به دنبال پیدا کردن فرقه هایی است کاملا متخالف و متضاد احیانا، که اینا رو با عنوان هشامیه یا مثلا جوالیقیه، زراریه، نعمانیه اینا یاد میکنند، در کنار عناوینی مثل مثلا فرض کنید واقفه، فتحیه و امثال اینا. ما در بین نویسندگان خودمون در بین شیعه و در بیرون از حوزه مطالعات شیعی خودمون، در بین مستشرقان، در بین اهل سنت، کسان زیادی رو میبینیم که هنوز این تلقی درشون هست که ما همین قطبهای اصلی رو و همین فرقه بندی رو به گونه این نماینده جریانهای فکری کوفه بگیریم. اما در کنار این تلقی یک تلقیهای متفاوتی هم مطرح شده. حالا من برمیگردم دوباره این تلقی اول رو یه مقدار واکاوی میکنیم از نظر تاریخی که ببینیم از کجا شروع شده، قرائن تاریخی چیست. فقط الان اقوال رو مطرح کنم، بعد ببینیم شاید عزیزانمون موارد دیگری هم سراغ داشته باشن یا بتونن پیدا کنن از نظریه های دیگری که امروز مطرحه. حالا به عنوان مثال از کسانی که هنوز این تلقی رو به نوعی دنبال میکنه، آقای فان اس در همین کتاب کلام و جامعه در قرن دوم و سوم هجری است. گرچه ایشون صریحاً این معنا رو اشاره نمیکنه، اما مجموعه تحقیقات ایشون در باب کوفه این رو القا میکنه و سرمشقش همین تلقی اهل فرق و مذاهب در طول تاریخ هست و خب خیلی از نویسندگان خوبه. تلقی دوم از آقای علی سامیان نشار هست در کتاب نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام، که ایشون در کلام امامیه مدرسه هشام ابن حکم رو اصل قرار میده و در واقع نماینده اصلی کلام کوفه قرار میده و بقیه این بزرگانی که یاد میکنیم و صاحب جریانهایی که در اون تلقی اول هر کدام مستقلن و در مقابل هشامن، اینا شدن اصحاب مدرسه هشام. مثلا ایشون میگه هشام ابن سالم از اصحاب مدرسه هشامه، مؤمن طاق همینطور، حتی زراره قبلا هم توی درسی اشاره کرد، حتی زراره به عنوان یکی از اصحاب مدرسه هشام ابن حکم میدانه و از هیچ مدرسه موازی با هشام در کوفه یاد نمیکنه. یعنی اول طریقت اهل بیت رو میگه از امام صادق علیه السلام به عنوان یک سرمنشأ کلی اندیشه شیعه یاد میکنه، عقاید ایشون رو اجمالا بر میشه ماره، میاد سراغ هشام بن حکم و این مدرسه رو بزرگ میکنه به عنوان مدرسه اهل تجسیم در بین شیعه و البته به یک معنا تقدیر میکنه و به نوعی هم میخواد یک برداشت اشعری رو از تو دل مدرسه هشام ضمناً تثبیت کنه که باز این تلقی وجود داشته. و بعد حالا ابوالحسن اشعری آمده این انحرافات رو مثلا تصحیح کرد، دوستان خوندن کتاب رو. اینم یک تلقی است. خب البته در مقابل این تلقی نقدهای متعددی میشه داشت که حالا خواهیم پرداخت. یک نقد کلی که شاید اشاره کردم این است که اتفاقا هشام بن حکم جوانترین شخصیت در بین این گروه هاست و در عرصه نظریه پردازی شاید متأخر از این هاست و ناظر بر آرایین بزرگان سخن گفته. چگونه ما میتوانیم اون رو به عنوان رئیس مدرسه‌ای تلقی کنیم که مثلا زراره متوفای سال 150 و از مشایخ اصحاب کوفه جزء مدرسه او تلقی بشن؟ این بیان آقای نشار خیلی روشن نیست و هیچ جا هم این رو توضیح نمیده که چرا از این در واقع تقدم و تأخر تاریخی ایشون گذر میکنه و یه چنین تصویر رو ارائه میکنه. علاوه بر شواهد دیگری که خواهیم گفت قطعا چنین نیست و اونچه مسلم میتوان گفت این است که بقیه این افراد در مقابل مدرسه هشام قرار دارند. تلقی دیگری بعضی از اساتید معاصر ارائه دادند در همین مقاله امامیه در دارت المعارف بزرگ اسلامی و در اون کتابی که ایشون نوشتن در باب گرایش های مقاله که در باب گرایش های فقهی شیعه در این دو قرن نوشتن. تلقی کلیشون این است که جناب دکتر پاکرچی که ما مدرسه هشام رو مستقل کنیم، این رو از بقیه مدرسه مستقل ببینیم، در مقابل این مدرسه هشام ابن سالم و مؤمن طاق رو متعلق به یک مدرسه بدانیم، یک جریان فکری بدانیم. و البته ایشون در کنار اینها از زراره و خاندان زراره هم به عنوان یک مدرسه دیگه سخن گفتند، اشاره کردن که اونم یک جریان مجزایی است. حالا به این شکل شاید صریحا هم نیست و در یه بیانی هم این است که ممکنه همه اینا در مقابل هشام یک مدرسه رو تشکیل بدن، اینجا یه مقداری عبارت ابهامی دارد، ولی حداقلش این است که ایشون به سه جریان در کوفه در کلام کوفه قائل میشن. خب تفاوت این نظریه با نظریه سنتی و دیدگاه اهل فرق و مذاهب در نسبت میان مؤمن تا با هشام ابن سالم که ایشون این دو رو مربوط به یک مدرسه میدانند، حالا که در تلقی اول تلقی تاریخی ما این دو کاملا در مقابل هم قرار میگیرند. کاملا که میگم یعنی دو تا جریان مستقلند، که جریان هشام بن سالم جوالیقیه است و جریان مؤمنتا به عنوان نعمانیه یا اصحاب مؤمنتا ازش یاد میشه. این تفاوت وجود داره. علاوه بر اینکه در این نظریه معلوم نیست که تکلیف سایر متکلمان امامیه در کوفه چه میشه و شاید از جریانهایی که در بیرون کوفه قرار میگیرند همزمان در بغداد یعنی در بیرون جغرافیای کوفه قرار میگیرند، گرچه متعلق به همین مدرسه هستند، مثل بغدادی های ما، متکلمان بغدادی ما، مثل بصری ها، و نسبت اونها با این گروه ها چندان روشن نیست که کدامی که از اونها نسبتی دارند با این سه جریان کلی و احیانا کدام استقلال دارند. آیا ما گروه های مستقل یا شخصیت های مستقل کلامی هم داریم یا نداریم؟ ولی خب اینم یک دیدگاه هست. دیدگاه دیگری که حالا متمایز از اینها باشه و به نوعی خواسته باشه تحلیل کنه، ما ندیدیم. بعضی ها ممکنه به عنوان حالا ادامه همین نظرات تعابیری کردن، شاید تعابیر خیلی دقیقی نباشه، که مثلا خواستن هشام بن حکم رو یک طرف بگذارن، کل اندیشه امامیه رو، کلام امامیه رو طرف دوم بذارن، یه اقلیت و اکثریت درست کنیم. مثلا اقلیت هشام بن حکمی با یک اکثریت، یک سواد اعظم خیلی نزدیک شاد باش به همین نظریه سوم و از اونجا هم برمیاد که ما در کوفه در واقع دو جریانی بشیم، جریان عقلگرایی و نسگرایی. بگیم جریان عقلگرایی جریان هشام بن حکم هست، جریان نسگرایی هشام بن سالم، مؤمن تا زراره. خب شواهدی هم داره، شواهدی هم میشه برای شما میگه. این هم ممکنه بگیم یک نظریه چهارمی در این باب تلقی بشه، گرچه میشه به همون نظریه سوم هم و دیدگاه سوم هم برگردوند. اینها حرفایی است که تاکنون زده شده، ولی عرض کردم که در این باب هم واقعش این است که این تحقیقات هنوز در نقطه آغازه و جا دارد گروهی دوستانی در این زمینه کار بکنن، واقعا ابهامات در بیارن. مستندات در این زمینه فراوان داریم، اما این نصوص باید قرائت بشه، تحلیل بشه، مقایسه بشه تا از درون اون ما بتونیم اطلاعات جدید رو استخراج کنیم. این کار عمیق در جریان شناسی کوفه صورت نگرفت. حالا من ابتدا عرض کنم که اگر قرار باشد ما کاری انجام بدیم و این جریانات رو از همدیگه باز کنیم، چه روشی یا چه منابعی در اختیار ما هست و چگونه میتونیم به این موضوع نزدیک بشیم؟ به اختصار اشاره میکنم، خود سروران میدانن، میخوام اگر کسانی هم به هر حال این بحث رو میشنون، حالا میخوان دنبال کنن، این رو ببینن. خب یکی از مصادر مهم ما کتابهای فرق و مذاهبه. البته متاسفانه مصادری که از خود امامیه در قرن سوم و چهارم نگاشته شده مستقیما به دست ما نرسید. کتاب المقالات و الفرق سعد ابن عبدالله یا مثلا فرق و شیعه نوبختی، اینها باقی مونده که اینها هم اصلا ناظر به این جریانات متکلمان نیستند. گروه شناسی کردند شیعه رو، اما سراغ اون گروه ها یا فرقه هایی رفتند که بر محور امامت تنظیم شده. گروه های قلات رو برشمردند، مثلا واقفه، فتحیه، اینها رو آوردند. اما این گروه هایی که در حوزه در واقع تشیع اعتقادی است و نگاه های به اصطلاح در درون امامیه است و گرایش های محتوایی است، نه صرفاً بر محور امامت خاصه، این دستبندی در کتاب المقالات و الفرق نیست. آثاری مثل اوائل المقالات مفید هم باز چنین دل مشغولی رو نداشته که اینها رو از هم بازشناسی کنه. اطلاعات درش وجود داره اما دستبندی نیست. میماند آثاری که اهل سنت نوشتند، که بارها هم ما از اونها استفاده کردیم، از مقالات الاسلامیین گرفته تا الفرق بین الفرق، الملل و النهل، الفصل ابن حزم، که همه اینا به صورتهای مختلفی این گروه ها رو سعی کردن دستبندی کنند. از اهمیت مقالات الاسلامیین هم من چند بار یاد کردم، به دلیل اینکه حاوی کتاب های مهم مقالاتی است که قبلا بوده. حالا کتابی مثل مسائل الامامه ناشی اکبر تا حدودی قابل استفاده است، از زینه ابو حاتم رازی قابل استفاده است و کتاب های دیگر، تنبیه و رد ملتی حنبلی، این کتاب هایی که معمولا در این دوره تاریخی نوشته شده و همه هم در این جهت یک دستمایه کلی دارند. خب این یک منبع برای تحقیق این مقاله. منبع دوم کتاب های رجالی خود ماست و کتاب های تراجم خود ماست. ما کتاب های تراجممون، خب یکی رجال کشیست که در اینجا به جزئیات اختلافات پرداخته، چون مجموعی از روایاتی که ناظر به همین شکاف های فکری و اعتقادی هم هست، چون در جرح و تعدیل های دستبندی ها خودش رو نشون داده. و یکی از دستمایه های جر معمولا بحث های اعتقادی و کلامی است، اونجا میشه کاملا این شکاف ها رو پیدا کرد. کسانی که با هشامند و علیه مثلا هشام نحکم دارند نقل روایت میکنند، یا کسانی که حامل پیام زراره هستند برای امام علیه السلام، یا بالعکس اون کسانی که نقد آراء زراره را از مدینه میارن کوفه، چون سلسله سند داره رجال کشی، خیلی کمک میکنه در این جهت. این یک کتابه و یک منبعه. دسته دوم کتابهای فهرست ماست، که در کتابهای فهرست چند عنصر بسیار مهمه که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم. یک، این که در این کتاب ها شخصیت های کلامی برجسته شدند. بعضی از شخصیت های کلامی که من اشاره می کنم که در هیچ کتاب فرق و مذاهبی نیامده، اما ما قرائن داریم که از متکلمان خیلی مهم کوفه است، که جو اسمی هم ازش نیامده، کتاب هم داشته. علاوه بر این که متکلم بودن او و کتاب او مشخص میشه، مثلا مرحوم نجاشی و گاه شیخ در کتاب فهرست صریحا یاد میکنه که این شخصیت از اصحاب کیست. مثلا این شاگرد هشام نحکمه، یا این یونسیه است، این تعبیر یونسیه که حالا به موارد مصادیقش من اشاره میکنم، اینا نشون میده که باز این اطلاعات در اون زمان کاملا واضح و آشکار بوده. یعنی طبقه بندی در پیش بزرگان اهل رجال ما هم مشخص بوده که این گروه، گروه یونسی هست، طرف داره یونسی عبدالرحمن هست، این به این خط مربوطه، تا حدود اینها بازتاب داده شده. علاوه بر این در کتاب های فهرست ما با سلسله اسناد سر و کار داریم. گاهی اوقات این سلسله روایت یک کتاب هم به ما کمک میکنه، که مثلا کتاب های هشام نحکم از کدام طریق نقل شده، یا کتاب مثلا فرض هشام سالم از کدام طریق نقل شده، شیوع یا عدم شیوع نقل روایتش آمده. این هم باز خورده اطلاعاتی است که در اینجا کمک میکنه. گروه سوم مصادر ما روایاتن، که کمتر هم مورد تحلیل و بررسی در این باب قرار گرفته. خب کتب روایی ما، اونهایی که اعتقادات رو نقل میکنند، حاوی هم محتواند که چه مطالبی است، هم حاوی کسی است که داره روایت میکنه و کسانی که از او روایت میکنند، هم حاوی مواجهه هاست. به این خیلی مهمه در بحث ما. فراوان روایاتی داریم که افراد میان اقوال دیگران رو نقل میکنن، یا در محضر کسی که خودش از متکلمانه از امام آرای او رو یا آرای مشابه با او رو میپرسن، حالا با اسم یا بدون اسم، که این نشون دهنده هم یعنی انتقال میده جو درون کوفه رو یا اصحاب امامیه رو، هم تقابل ها رو آشکار میکنه. و البته میشه از کتاب های تاریخی هم در این زمینه بهره برد، مخصوصا کتاب های تاریخی که دستمایه های اعتقادی و فکری هم دارند. مثلا فرض کنید کتاب البدء و تاریخ از مقدسی که چند نوبت هم شاید ما مطالبش نقل کردیم، از کتاب هایی است که چون خود این فرد گرایش کلامی داره تو تاریخ از این استفاده میکنه. مسعودی باز دغدغه های کلامی داره، اینجا و اونجا از این متکلمان و گرایش هاشون یاد میکنه، این اطلاعات هم باز میتونه کمک کنه. به هر حال از مجموعه اینها باید ما دسترسی پیدا کنیم به اینکه در درون کوفه اون زمان چه کسانی مشغول کارهای کلامی بودن به معنای خاص کلمه و احیانا چه نسبتی اینا با هم داشتن و جریانات چگونه بوده است. حالا من به چند نکته اشاره میکنم و یه مقداری زمینه رو آماده میکنیم برای خود سروران که روی زمینه مطالعه کنن و این کم کم با جمع‌آوری اطلاعات این پازل جریان کوفه کامل بشه. یه کار گروهی میخواد، یک چند تحقیق مستقل میخواد که واقعا اطلاعات خورده اطلاعات جمع‌آوری بشه. اونجایی که من عرض میکنم در حد توان خود من و اطلاعاتی که در طول این سالها کم کم جمع کردم هست. فقط یک تصویر عمومی ارائه میکنه، یه مقدار زمینه رو شاید برای دوستان فراهم کنه. خب یه بحثی که وجود داره این هست که این دستبندی در درون کوفه از چه زمانی به این شکل مطرح شد؟ منظور این تحلیل، این برداشت های فرقه ای، قدیمی ترین سندی که ما در کتاب های خودمون از این دستبندی متکلمان کوفه داریم همون عبارتی است که در رجال کشی از یونس ابن عبدالرحمن و او از هشام ابن حکم یاد میکنه. قبلا خوندیم در ذیل بحث هشام این رو یاد کردیم که یونس ابن عبدالرحمن که حالا میگیم از اصحاب هشام ابن حکم بود، میخواد تبرئه کنه هشام رو، چون یه اتهام به هشام مطرح شد بعد از دستگیری امام موسی کاظم که هشام از امر امام موسی در نهی از کلام و عدم تکلم تبعیت نکرد. اینو قبلا گفتیم، یه فرمانی از امام موسی کاظم آمد که متکلمان دیگه نظری پردازی نکنن، دنبال مناظره نرن، خودشون آشکار نکنن، موقعیت سیاسی سخت شد. هشام ابن حکم متهم شد در بین اصحاب امامیه در کوفه که او از رأی امام تبعیت نکرده و مخالفت کرده، رفته مناظره کرده، وارد میدانهای کلامی شده و سبب شده که هم خودش آسیب ببینه و هم به شیعه و هم به امام علیه السلام آسیب بزنه. قرائنی در مصادر ما هست که حتی تعبیر این که حضرت مثلا تعبیر کردن که مثلا قتل خودشون یا مثلا یارانشون به عهده به گردن هشام هست. یونس در این قطعه‌ای که کشی نقل میکنه میخواد هشام رو تبرئه کنه که میگه هشام به من گفت وقتی من ازش پرسیدم که در باب شما چه این اتهامی میزنن، او گفت چه این اتهامی درست نیست، حکایت کرد، واقعی رو برای من نقل کرد. بعد خود یونس ابن عبدالرحمن تایید میکنه، میگه من خود آن مطلب رو شنیدم، درسته. که الان قبل و بعدش رو خود دوستان هم دیدن و میبینن که اونجا میگه مقالت و هشام، صحبت هشام این بود که لما کان ایام المهدی، مهدی زمان مهدی عباسی، شدده علی اصحاب الاهواء و کتب له ابن المقعد یا ابن المفضل، هر دو نسخه آمده. دیگران معمولا محققان ما ابن المفضل رو پذیرفتن، محققان معاصر ما گفتن ابن المفضل درسته، نفهمیدیم چرا. حالا مهم این است که این فردم هیچ نشانی ما ازش نداره. طبق این نقل یکی از عالمان درباری زمان مهدی عباسی بوده. میگه هشام نقل میکنه، میگه زمانی که مهدی عباسی بر اصحاب کلام، به تعبیر اون اصحاب احوا، فشار آورد و خواست اینها رو محدود کنه، به ابن مفضل گفت و برای شناسایی جریانهای فکری و این اهل فکر که یک کتاب براش بنویسه. و او کتابی نوشت که صنوف فرق رو سنفن سنفن تبیین کرد، ابن المفضل. ثم قرأ الکتاب علی الناس، بعد دستور داد که این کتاب رو پخش کنن، در شهرهای مختلف خلافت عباسی بخونن که گروه های انحرافی اینا هستن، جریان های انحرافی اینا هستن، کسی به اینا نزدیک نشه، اینا حق تبلیغ ندارند. قال یونس قد سمعت، حال اینجا وسطش یونس این قول هشام میگه که خود یونس وسطش جمله معتزله میگه من خودم اینو شنیدم. قد سمعت هذا الكتاب یقرا علی الناس، میگفت فرقتون منهم، تو کتابی جوری آمده یقال لهم الزراریه و فرقتون منهم یقال لهم العماریه، منا خطای کوف است، اصحاب عمار ساباتی، فرقتون یقال لهم الیعفوریه، اصحاب عبدالله ابن ابی یعفور، و فرقتون سلیمان الاقطع، و فرقتون یقال له الجوالقیه. قال یونس لم یذکر یوم اذن هشام، لم یذکر یوم اذن در این کتاب هشام ابن حکم ولا اصحابه، می تو این فرقه فرقه ها نامی از هشام ابن حکم نه، جوالقی آمد اما هشامیه نیامد. دیر رو تأیید میگیره که پس این هشام نبوده که او زمان اظهار کلام میکرده و اون دستور رو زیر پا گذاشته بود. اگر از کسانی بود که دستور رو زیر پا گذاشته بود، باید اسمش داخل این جریان شناسی تو گروه های انحرافی اسمش میامد، اسمش تو گروه های انحرافی نیامد. این معلوم است که هشام در زمان تبلیغ نمیکرد. حالا ما البته این قطعه تاریخی که یونس داره از هشام نقل میکنه در رجال کشی در هیچ جای دیگری نداریم. تنها مأخذی که این متن رو نقل کرده و از این واقعه یاد شده، قرائن میتونیم پیدا کنیم که مهدی عباسی علیه این گروه های از دیدگاه خودش انحرافی فعالیت کرد، فشار آورد، همه اینا درسته، اما این قطعه تاریخی معلوم نیست. اما نکته جالب این است که این قطعه خیلی شبیه هست به اون چیزی که ما بعداً در قرن سوم در کتاب‌های فرق و مذاهب می‌بینیم. یعنی تم اصلی کتاب‌های فرق مثل این که سرمشقش همین نوشته بوده. ما قبل از این هم دیدگاهی که روشن کنه که این دسته‌بندی‌ها چگونه است سراغ نداریم. این قدیمی ترین سند میتونه تلقی بشه. غیر از این دستبندی، اونجا که ما داریم همطور که من عرض کردم خلافات و درگیری های این جمعیت های درون کوفه است و نه بیشتر. گفتن که هشام اینو میگفت به امام علیه السلام، گفته شده مثلا هشام بن سالم اینو میگه، نقل کردن کلام مؤمن طاغ رو و حضرت در مقابل اون یا در حتی اونا در محضر امام بودن چیزی گفتن، اما اینکه به صورت دستبندی نشوندار بشن نه. فقط ما همین سند رو بیشتر نداریم، یعنی قدیمی ترین سند اینه. دیگه بعد از این هرچه داریم غیر از روایات و نقل هایی که من عرض کردم در منابع خودمون، کتاب های فرق و مذاهبی است که عمدتاً اگر نگیم همه اونها در قرن سوم توسط معتزله نوشته شده، هم زرقان داره هم عرض شود که بلخی داره، هم کعبی داره، اینها داشتند که بعد اینها در کتاب مقالات الاسلامی اینا منعکس شده. حالا ابو عیسی براق بوده، کتابی در این باب داشته، حالا ابو عیسی شیعه بوده یا غیر شیعه بوده، یا گاهی شیعه بوده غیر شیعه، این هم محل بحثه. این نقل ها. ابن راوندی نقل هایی داشته، دست ما نرسیده، در کتاب های بعدی از جمله مقالات آمده. از این که بگذاریم، اگر بخوایم به اسناد تاریخی موجود نگاه بکنیم، کتاب مقالات الاسلامی یک سندی است که میتوانیم این جریان ها رو توش مطالعه کنیم. البته مقالات الاسلامیین برخلاف کتاب های بعدی و برخلاف این سند قدیمی که حالا در اختیار داریم، اصرارش بر اینکه اینها رو به صورت زراریه و جوالیقیه بیاره نیست. گاهی میاره، اما گاهی از تعابیر دیگر استفاده میکنه و اون اصحاب فلانیست، اصحاب هشام بن حکم، اصحاب شیطان و تا، اصحاب هشام بن سالم. جالب این است که در مقالات الاسلامیین نسبت به بعضی ها تعبیر اصحاب داره و نسبت به برخی از متکلمان امامی که نقل قول میکنه فقط خودشون رو ذکر میکنه. به این میتونه خودش یک نشانه ای باشه. مثلا در مورد زراره از اصحاب یاد میکنه، تعبیر زراریه هم داره. در مورد هشام بن حکم مکرر میگه اصحاب هشام بن حکم. در باب هشام ابن سالم از اصحاب هشام ابن سالم استفاده میکنه، واژه جوالیقیه رو هم ذکر میکنه. در باب مؤمن تاق، اصحاب شیطان تاق، در کنار حال اسم خود اینها اصحاب هم میاد. یه جا از تعبیر سکاکیه هم استفاده میکنه، ابو جعفر سکاک. جان میگیم جز اصحاب هشام بود، ولی اشعری در کتاب مقالات میگه سکاکیه، و اتفاقا در اونجا سکاکیه مقابل رأی هشام رو دارند. چرا این سکاکیه رو باید ایمان داره گفته بکنیم کی؟ از اینها که بگذریم، بقیه متکلمان امامیه که در مقالات الاسلامیه آمده هم به صورت فرد گزارش شده، حتی اونهایی که تکرار شده. به عنوان مثال ها ببخشید و اضافه کنم یونسیه، ایشون در کنار همه اینا یونسیه رو هم ذکر میکنه. یعنی غیر از این رؤوس چهارگانه، یکی از سکاکیه یاد میکنه، یکی از یونسیه. البته یونسیه رو یک بار فقط ذکر میکنه، سکاکیه رو هم یک بار. اما بقیه موارد، ابو مالک حضرمی که چند بار اقوالش آمده و مستقل هم آمده، اصحاب ابو مالک ظاهرا نداریم. در علی ابن اسماعیل میسمی باز به صورت اصحاب نیامده. محمد ابن حکیم که احتمالا همون خصعمی است، محمد ابن حکیم خصعمی است، باز ایشون هم به عنوان منفرد آمده. حالا کسانی هم ایشون یاد کرده که مثلا ابن جبروی، 3-4 نفر هم یاد کرده که ما هیچ نشانی از اونها نداریم، ولی جز متکلمان امامی ایشون یاد کرده. پس اولا اشعری تفکیک کرده گویا بین، ولو ارتکازن، بین متکلمان ما. بعضی از اونها در قالب یک جریان از اونها یاد میکنه، در بعضی از اونها به عنوان یک فرد اونها رو شناسایی میکنه. حالا این یه نکته است. نکته دومی که ما از کتاب مقالات الاسلامی میتونیم استقرا کنیم و به دست بیاریم، تقابل آراء. یعنی گاهی اوقات ما از استدلال قیاسی کنیم، مثلا گاهی استدلال استقرایی. قیاسیش این است که ببینیم ما کجا گفته شده زراریه، جوالیقیه یا اصحاب اینها. گاهی بریم استقرا کنیم ببینیم خود این افراد دارای چه آرایی بودند؟ به حال جریانها یک بعد عمده واگراییشون از جریان کلامی رو داریم میگیم، گرایش های اعتقادی است. ببینیم آیا تفاوت عقاید میتواند تا حدودی ما رو راهنمایی کنه به این تفاوت دیدگاه ها و جریان ها یا نه. یک استقرا در کتاب مقالات الاسلامیین تا حدودی این مسئله رو نشون میده. من به بعضی از نکات یعنی نتایجی که از این مقایسه خودم به دست آوردم اشاره میکنم دیگه، حالا خود شما این موضوع رو دنبال کنید. خب یه نکته این است که در چند جا اشعری این شخصیت‌های بزرگ و مقابل هم گذاشته. اول اگر نگاه کنیم در قریب به اتفاق عناوینی که اشعری به عنوان اعتقادات میاره، تجسیم، بدا، استطاعت، یک طرف دعوا هشام بن حکم. یعنی ما تقریبا میشه گفت شاید هیچ جا نداریم که نام گروه دیگری به عنوان صاحب رأی آمده باشه در مقالات و نام هشام بن حکم نیامده باشه. نداریم. اگه باشه شاید یک موردی از دست من رفته، ندیدن. خب بعد از این استنتاج کنیم ما. یعنی در تمام عناوینی که اشعری آورده به عنوان رأی روافض و نام کسی رو به عنوان متکلم برده در کوفه، یک پایه این دعوا هشام. علاوه بر این که پس از اینکه تمام این عناوین رو گذاشته، قبلا هم خوندیم که اشعری یک بابی باز کرد تحت عنوان آراء ویژه هشام بن حکم. یعنی بعد از اینکه بخش روافض تمام میشه، ایشون یه باب باز میکنه که اختلاف الروافض در فلان، تمام که شد میگه و هاذهی حکایت و مذاهب لهشام فی اشیاء من لطیف الکلام. حالا من یه فهرست از آرای هشام بن حکم میدم در لطیف الکلام، به قول ما در امور عامه، ما الان میگیم امور عامه مباحثی که مستقیما به عقاید مربوط نیست یا جزء مباحث اصلی عقاید نیست، مثل این که فرض کنید معنای وسوسه شیطان چیه، عرض شود که زلزله، بحث حقیقت باران، امثال اینها. غیر از این که در این که نشون میده وقتی که اینا رو ذکر میکنه هشام رو اختصاص میده، یعنی ظاهرا دیگران در اینجا نظری پردازی خیلی شایعی نداشتن یا اینقدر مشهور نبوده که به دست اصحاب مقالات برسه. یعنی فهرست لطیف الکلام یا امور عامه اختصاص به هشام بن حکم داره. غیر از این هر جا معنون میکنه عنوانی رو، نام کسی میبره، یک پایه هشام بن حکمه. بله بعضی از عناوین هست ملاحظه فرمودید که زیرش گفته سه فرقه است، اما اسمی هیچ کس رو نیاورده. طور مشخص ما نمیدونیم رأی اول مال کیه، رأی دوم مال کیه، رأی سوم مال کیه. در بسیاری از موارد که حدود 8 مورد شاید باشه که وقتی آرا رو ذکر کرده هشام بن حکم رو ذکر کرده به عنوان یک فرقه، اما رأی سایرین رو ذکر نکرده. اینکه فرقه دوم در مقابل هشام کیان، فرقه سوم یا کیان، نامی از صاحبان اون آرا نیست. خب این یک نکته که هشام ابن حکم در نظریات کلامی اونقدر برجستگی و ویژگی دارد و متمایز از سایر گروه های امامی است که در تمام موضوعات ظاهرا صاحب رأیه، در جایی که دیگران صاحب رأی شاید رأی ابداع نکردن یا مثلا یه جمعیتی رأی گفتن، رأی ویژه کسی نیست، خودشون نظریه پردازی خاصی مثلا نداشتن. یه نکته. نکته دوم، در مواردی که تصریح شده به آراء مقابل هشام، ما از همین شخصیت های نام برده کسان رو میبینیم که در مقابل هشام قرار دارند. اگر این رو توی جدول ما فهرست کنیم و بگذاریم، نقطه های اختلاف این شخصیت ها با هشام روشن میشه تا چه اندازه اینها به هشام نزدیکن یا تقابل دارند. به عنوان مثال در مسئله تجسیم، هشام ابن حکم یک رأی داره که ایشون میگه غالب تجسیم، هشام ابن سالم غالب صورته. این دوتا رو به عنوان دو گروه در مقابل هم میگذاره، چرا از دیگران یادی نمیکنه. در بحث صفات که قبلا هم در دو سه جا مفصل بحث کردیم، هشام ابن حکم مقابل مؤمن طاق، مقابل زراریه است و سکاکیه، یعنی بین اینا فرق میگذاره. نه تنها هشام با اینها اختلاف داره، خود اونها هم یه اختلافی در درونشون هست. در بعضی از جا گفتیم که هشام اصلا مقابلی نداره، یعنی کسی رو آراء مقابلین نامی برده نشد. مقابل داره، نامشون برده نشده که بتونیم از درون اونها جریانی رو کشف کنیم. در بعضی از موارد که ظاهرا یک مورد باشه، رأی هشام ابن حکم و هشام ابن سالم یکیست. او در مسئله ارادت الله طبق نقل اشعری، و این رأی در مقابل یک گروه دومی است که صاحب او رأی ابو مالک حضرمی و علی ابن میسمه. داشته باشیم ابو مالک حضرمی و علی ابن میسم، دو نفری که مشهورند به اینکه از اصحاب هشام ابن حکم هستند، در اینجا مقابلند. در بحث حرکت باری، اینکه در ذات الهی وقتی گفته میشه حرکت، یه حرکت به چه معناست؟ دوباره هشام ابن حکم مقابل سکاک هست و مقابل ابو مالک حضرمی، یعنی سکاک و ابو مالک حضرمی رأیی متفاوت از هشام دارند. دوباره هر دو نفر کسانی هستند که به عنوان اصحاب هشام نکم معروفن، خواهیم گفت. یعنی خود هشام با این دو شخصیت اختلاف داره. در مسئله استطاعت که بعضی بهش استناد کردند و میتونه شاهد برای بعضی از این نظریات باشه، هشام ابن حکم مقابل گروه دومی است که اونها تقریبا تمام این طوائف مهم رو در بر میگیره. مقابل زراره هست، هشام ابن سالم هست، شیطان و طاق هست، محمد ابن حکیم هست، یعنی تمام اون گروه های اصلی و روکرد های اصلی یه طرفن در مسئله استطاعت. که چی میگفتن خاطرتون هست؟ که استطاعت قبل از فعله، در مقابل هشام ابن حکم که میگفت استطاعت معل فعله، میگفت جزء اخیر استطاعت از سبب المهیج الوارده که او معل فعله. یعنی یک جریان بزرگ در کوفه همه میگن استطاعت قبل از فعله، هشام ابن حکم میگه استطاعت معل فعله. حالا البته خب بعضی این رو ممکنه شاهد بیارن و شاهد آوردن برای که نگاه بکنید هشام یه طرف، بقیه هم یه طرف هست. اما خود اشعری اختلافاتی در اونها هم فی الجمله ذکر کرده. اختلافات جدی نیست، مخل به این وحدت نظرم نیست، اما به هر حال یک تفاوتهایی رو از دیگاه خودش ذکر کرده. در مسئله اعمال انسان و حیوان که اینم جالبه، هشام ابن حکم یک قول داره، مقابلش جوالیقیه هست و شیطان و طاق، تقابل دارن. هشام از یک سو، هشام ابن سالم و مؤمن طاق از سوی دیگه. در بحث نظر و قیاس و مسئله معرفت که قبلا اشاره کردیم، هشام ابن حکم یک طرفه، شیطان و طاق یک طرفه، ابو مالک حضرمی هم یک طرفه. ببینید بسامد آراء ابو مالک حضرمی و تفاوتش با هشام زیاده. حالا میگیم تو جنبندی ما ابو مالک رو هم تو خواهیم گفت، علی ابن اسماعیل رو با تحلیلی که من اشاره میکنم جا جزء اصحاب هشام ابن حکم به معنایی که در باب علی ابن منصور میگیم نیست. این رو باید تفکیک کرد. ببینیم آرا داره واگرایی رو نشون میده. دوباره در مسئله ایمان، هشام ابن حکم یک طرفه، علی ابن میسم یک طرفه، حالا ابن جبرویج گفتم نمیشناسیم یک طرفه، که باز در اینجا این جدایی هست. خب از این اختلافات ما چه استفاده ای رو میکنیم، مخصوصا اگر این اختلافات تکمیل بشه، چون اطلاعاتی هست که در مقالات الاسلام اشعری نیست، بتونیم سایر آرای این گروه رو اشاره کنیم. ها اینم باید اشاره میگم که در حمله عرش ایشون فقط تنها جایی که نام میبره یونسیه هست، یونسیه قائل به اینن، بقیه رو نام نمیداره. شاید این موردی است که عرض کردم هشام نکم نامش نیست، یونسیه هست. خب اگر ما این اطلاعات رو تکمیل کنیم، کم کم میتونیم از یک طرف تصویری از نقطه های تمرکز فکری رو پیدا کنیم. آیا از اینها این تحلیل، این نظریه که مؤمن تا به هشام بن سالم مربوط به یک مدرسه فکری هستند یا یک جریان فکری هستند به اصطلاح ما در میاد یا نه؟ خب ما در بعضی از جاها اشتراک رأی رو دیدیم، در استطاعت هم رأیی بود، در مسئله اعمال انسان حیوان بین مؤمن تا به هشام بن سالم هم رأیی بود، اما واقعش این است که این مقدار هم حداقل ما رو قانع نکرده که بخوایم هشام بن سالم و مؤمن طاق رو از یک جریان فکری بدونیم. دو تا ادعا ممکنه اینجا بشه. یه ادعا این است که مؤمن طاق و هشام بن سالم از نظر اعتقادی و فکری خیلی نزدیکترند تا نسبت اونها با هشام بن حکم. اگه کسی این ادعا رو بکنین درسته، قرار باشد ما نزدیکی و دوری جریان ها رو ببینیم، هشام ابن حکم از نظر کلامی دورتر است از این دوتا تا نسبت اینها با هم دیگه. اینها یه نوع تقاربی بیشتر رو به هم نشون میدن و هشام ابن حکم یه مقداری فاصله داره از اینها. اینو میشه استفاده کرد از این اطلاعات، اما اینکه ما هشام ابن سالم و مؤمن طاق رو از یک مدرسه بدانیم، اختلافات در حدی است که مانع از این میشه ما چنین نتیجه‌ای بگیریم. به خصوص این نکته شاید قابل توجه باشه که خود اصحاب مقالات در این دوره و خود اشعری همون جایی هم که اینها رو کنار هم میگذارن تعبیر میکنند به اصحاب هشام ابن سالم و اصحاب مؤمن طاق. و جالب این است مثلا در بعضی از این موارد در مسئله همین اعمال انسان و حیوان میگه هازا قول الجوالیقیه و شیطان و طاق، یعنی شیطان و طاق جز جوالیقیه نیست. اگر این اطلاعات درست باشه که ما در بحث‌های خودمون تا حدودی هم قرائنی بر این درستی اینها، البته نه معنای درستی محتوا، درستی این اختلافات اشاره کردیم، خود این نشون دهنده این است که نمیتوان مؤمن طاق رو با هشام بن سالم، درائنی وجود دارد که نزدیکی رو در بین هشام بن سالم و مؤمن طاق بیشتر از این مقدار اطلاعات تاکید میکنه و تایید میکنه. به عنوان مثال ما در این بحث از هشام ابن حکم در مسئله تجسیم و هشام ابن سالم یاد شده، این دو گروه هم قالین به تجسیم، قالین به صورت، از مؤمن طاق یادی نیست. مؤمن طاق از نظر تاریخی متهم بوده است که اون هم قائل به صورته و قولی شبیه به هشام ابن سالم داشته. در کتاب‌های فرق چنین چیزی اصلا از مؤمن طاق یاد نشد. اما یک روایت داریم در اصول کافی، فکر کنم صفحه 110 هست، همون جایی که مسئله قول در باب صورت و اینها نقل شده، صورت تشبیه. یکی از روایتاش اینه که راوی میگه، من اون جلسه آورده بودم این روایت رو بخونم، شایدم یادداشت کردم، که راوی میگه که بله مؤمن تا چنین چیزی قائله. شما اینو چی میگید؟ قبول دارید؟ حضرت نقد میکنن، میفرمان که این مطلب درست نیست. بله در صفحه 101 در کتاب اصول کافی عرض شود که بله ابراهیم بن محمد خزاز و محمد بن حسین اینها نقل میکنن، بله، که میگه ما خدمت امام رضا علیه السلام رسیدیم، بله، فحکینا علی ابی الحسن رضا، بله، فحکینا علی محمد چی؟ رأى ربه فی صورت شاب، بله، نه، چی؟ و ان هشام بن سالم و صاحب الطاق و المیسمی یقولون انه اجوف الى سوره فلا. این در اینجا هشام ابن سالم، مؤمن تا و علی ابن اسماعیل میسمی با هم ذکر شدن، عرض شود که و شاهد بر این آوردن که شاید ابن ابی الحدید هم باز این نکته رو در باب مؤمن تا دارد که او را از اهل تشبیه می داند. خب این میتونه یک قرینه باشه بر نزدیکی مؤمن تا به هشام ابن سالم. یک قرینه ارتباطی هم، ما حالا این نکته رو من باز همینجا اشاره کنم، تا اینجا ما به بحث‌های فکری فقط پرداختیم. خب یه جهت دیگه هم که میتواند در شناسایی جریان‌ها مؤثر باشه ارتباطاته، گروه‌هایی که اینا با هم مرتبطن، چون همیشه اندیشه ناب هم نیست که گروه‌ها رو به هم پیوند می‌زنه، رابطه بین جامعه و تفکر. گاهی همبستگی های جمعی نشان از گرایش های اعتقادی داره، گاهی اوقات تأثیر داره در نزدیک شدن عقاید، با هم بحث میکنن یا به نوعی با هم از در فکری نزدیک میشن. ما در شواهد تاریخی شواهدی داریم که نشون میده هشام بن سالم و مؤمن تا با همدیگه ارتباط نزدیکی داشتند، که یکی از اون موارد در ماجرای امامت امام موسی کاظمه. بعد از اینکه خبر فوت امام صادق علیه السلام میرسه به کوفه، کوفیان چند نفر رو به عنوان نماینده میفرستن مدینه که در اونجا برن امام رو شناسایی کنن و بیعت کنن. دو نفر از اعضای اصلی این گروه که میرند و بعد اون واقعه رو حکایت میکنن که در کتابهای رجالی تاریخی ما آمده، مؤمن تا و هشام بن سالمه که میرن در مجلس عبدالله افتح، سوال میکنن نمیتونه جواب بده، میان توی کوچه، بعد کسی از طرف امام موسی کاظم اونا رو دعوت میکنه و اونجا امام رو میشناسند و بیعت میکنن. ارتباطات اجتماعی هم باز نزدیکی مؤمن تا و هشام سالم رو نشون میده، یه مقدارش میتونه ناشی از سن و سال و طبقه سنی هم باشه، ولی اینم قابل مطالعه است. به هر حال این نزدیکی، همه این قرائن در نهایت، این که ما بخوایم بگیم این دو به یک جریان فکری منسوبند در مقابل هشام، این رو خیلی بعضی ها قرینه‌ای که آوردند نقدی است که هشام ابن حکم بر هر دوی مؤمن تا و هشام ابن سالم کرده، چون قبلا گفتیم در بین کتاب‌های هشام نحکم یک کتاب در رد مؤمن طاقه، یک کتاب در رد هشام بن سالمه، و خواستن از این طریق استفاده کنن که اینها مشابهت در فکر داشتند. این هم باز دلیلی نیست، شاید در یک نظر در واقع این رأی بوده، در یک نظر رأی دیگه. عرض کردم اینکه ما بین هشام ابن حکم و هشام ابن سالم و مؤمن تام اختلاف میبینیم، هیچ تردیدی نیست، تردیدی نیست که خط عرض خواهم کرد تو جنبندی، جریان کلامی هشام ابن حکم در کوفه یک و بعد در بغداد یک جریان ممتازه و متمایزه. حالا تمایزش چقدر باید بحث کن، این هیچ تردیدی نیست. اما همه سوال این است که کسانی که در مقابل هشام و خط هشام قرار میگیرن دارای وحدت نظرند؟ هیچ چیز لازمی وجود نداره. یعنی اگر یک گروه فکری هستند که این گروه با بقیه اختلاف دارند، این دلیل بر وحدت دیگران نیست. حتی دلیل بر نزدیکی دیگران با هم دیگه هم نیست. یعنی یک کسی آرایی رو داره مطرح میکنه، الان خودمونم در همین زمان هم هست، گروهی اصل فکری دارن، این فکرشون با قاطبه مثلا نظر علمای ما اختلاف داره، ولی بین خود و علما میریم خودشون با هم دیگه اختلاف رأی دارن. حتی نزدیکی اینها رو با هم نشون نمیده، نشون میده که اینها با اون به صورت مشترک در این آرا اختلاف نظر دارن، یا به تعبیر بگیم او آرایی رو ابداع میکنه که با این قاطبه اشتراک دارن. از این نمیشه گفت که آقا این مجموعه با هم یک دستند. این یه مغالطه بزرگه که بگید پس با هم دو تا مدرسه در کوفه هست، یکی مدرسه هشام، یکی مدرسه اکثریت. نه، توی خود اون چیزی که به عنوان اکثریت میگید، خود اقوال نشون میده اینقدر پراکندگی در رأی و تئوری اینا وجود داره که معلوم نیست اینا با هم دیگه یکی باشن. بله، از نزدیکی ها و دوری ها تا حدودی میشه با قرائن چیزهایی رو ثابت کرد. مثلا بگیم مؤمن تابع شامل حکم در این شامل سالم در این جهات یه مقداری تقارب دارن، این دلیل میخواد، دلیل مستقل میخواد. صرف تقابل هشام با اینها یا اینها با هشام دلیل بر وحدت نظر او یا همگرایی اونها با هم دیگه نیست. خب اینم یک نکته است که باز این رو ما میتوانیم در سایر مصادر هم به همین ترتیب ادامه بدیم و اطلاعات تکمیل کنیم، در نهایت این استنتاج رو به دست بیاریم که آیا وابستگان به هر کدام از این جریان ها چگونه است، و اگر ما قرار باشد اطلاعاتون تا الان جمع بندی کنیم، در واقع پراکندگی نظری رو باید تصدیق کنیم با حفظ این نکته که هشام نحکم و اصحاب او یه جایگاه ویژه‌ای در هم تولید فکر کلامی دارن، هم در واگرایی نسبت به جریان عمومی شیعه. این اطلاعات فعلی. اما اگر بیام سراغ مصادر فهرستی و رجالیمون، در اونجا هم اطلاعات زیادی است که البته بنده هم استقرا نکردم، همین اطلاعات رو نیازمند به استقراه. حالا بعد میگیم از روایات هم باید رفت سراغ روایات، دوباره از روایات هم استخراج شد اطلاعات تکمیلی رو. در بین کتب فهرستی و رجالی ما اطلاعات پراکنده است که تا حدودی اطلاعات موجود در کتاب‌های فرق و مذاهب و تحلیلی که تا الان ما داشتیم رو تأیید میکنه، از هم تا حدودی. به عنوان مثال در کتاب فهرست نجاشی و تا حدودی فهرست شیخ، مثلا فهرست نجاشی، در باب اصحاب هشام ما میبینیم در چند جا تأکید میشه. مثلا در هیچ جا تا اونجایی که من یاد دارم از اصحاب هشام ابن سالم یاد نشده. هیچ جا. در هیچ جا از اصحاب مؤمن طاق یاد نشده. حالا میگیم تنها یاد شده که خب فرض کنید فرزندی داشته از محدثان ذکر شده، هر شود نبهی داشته ذکر شده، اما اینکه جز اصحاب او بوده، جز تلامیز او بوده، در فهرست نجاشی از بین متکلمان ما تنها از دو نفر یاد شده که اینها اصحابی داشتند. یکی هشام بن حکم هست، یعنی که من با این قاطعیت میگم برای که فرضیه همچی خیلی ابطال پذیر بشه. یکی هشام ابن حکم هست، اون مقداری که ما دیدیم. یکی یونس ابن عبدالرحمن مرحوم نجاشی فقط به این دوتا اصحاب نسبت میده از بین متکلمان. کاری میگیم خود یونس هم از اصحاب هشام هست، گرچه نجاشی اصلا از یادی نمیکنه، اما قرائن بیرونی از رجال کشی از سایر مصادر کاملا میفهمیم که یونس ابن عبدالرحمن از شاگردان دوره دوم هشامه، از شاگردان متأخر هشامه. به اطلاع تکمیلی عرض میکنه یونس ابن عبدالرحمن بغدادی است، به طور به قول نجاشی بغدادی المولد و المقامه، تو بغداد اصلا هست. این نه بخشی، این نه ابن ابی عمرشون میگه. در مورد یونس ابن عبدالرحمن هم چنین چیزی هست که موترش بغداده و ارتباط یونس با هشام ظاهرا همه در بغداد، در کوفه نیست. من دوره اخیری است که قبلا گفتیم هشام از کوفه آمده توی بغداد. مرحوم نجاشی فقط برای این دوتا متکلم اصحاب یاد میکنه. مثلا در باب هشام نحکم، در باب علی ابن منصور میگه که متکلمون من اصحاب هشام که لهو کتابون منها کتاب و تدبیر فی التوحید و الامامه، قبلا یاد کردیم. در ذیل هشام وقتی میرسه به این کتاب، کتابهای هشام رو یاد میکنه، میگه کتاب و تدبیر فی الامامه و هو جمع علی ابن منصور من کلامه، که این نشون میده که علی ابن منصور از اصحاب هشام هست، یعنی کسی است که در مجالس هشام شرکت میکنه و کلمات تقریر میکنه، یعنی مقرر درس هشامه، از اصحاب هشامه به این معناست که درس های او رو جمع میکنه و مینویسه. و خیلی از مناظراتی که بعدها در کتب متأخرین آمد همه به نقل از این کتابه. حتی یونس ابن عبدالرحمن بعضی مناظرات رو از همین کتاب علی ابن منصور نقل کرده. پس علی ابن منصور از شاگردان خصیص در واقع هشام محسوب میشه. قرآن دیگه هم هست، حالا روایات رو سلسله هم که عرض کردم یه زمین میکنیم، این تثبیت میشه. در باب علی ابن اسماعیل مرحوم نجاشی میگه ساکن بصره بود، اما کتابی داشت، کتاب و مجالس هشام ابن حکم. تعبیر نجاشی در علی ابن اسماعیل این است که کان من وجوه المتکلمین من اصحابنا که کلم ابل حزیل و النظام. خب کسی است که مجالس هشام ابن حکم رو جمع کرده و نوشته، به احتمال زیاد کسی است که در این حد از آشنایی به ارتباطه که دنبال هشام است و آثار جمع. چون قبلا گفتیم وقتی میگیم مجالس منظور مناظرات، اون موقع وقتی میگفتن مجالس برای متکلمان یعنی جلساتی که اینا داشتن با دیگران به بحث و گفتگو میپردازن، یه عده اینا رو مینوشتن. معتزله هم دارن، اون هم کتاب مجالس دارن، شاگرداشون مینشستن این مناظرات رو تقریر میکردن مینوشتن. علی ابن اسماعیل ظاهرا از کسانی است که زمانی که در کوفه است، چون میدانیم علی ابن اسماعیل کوفیه، بعد سکن البصره، رفت در بصره ساکن شد، فرزند یعنی نوه نبیره میثم تمار دیگه. کسی با این شخصیت، حال جالب این است که خود این مجالس هشام رو مینویسه، قرائن نشون میده که در آرا به تدریج از هشام نحکم فاصله گرفته. اقوالی که ابوالحسن اشعری ذکر کرد اینو نشون میده. یک یادداشت من دارم، نمیدونم دوستان هر چی گشتم پیدا نکردم دیروز امروز، یک یادداشت از یک کتابی هست که در اونجا صریحا این نکته رو از کتب مصدری رو ذکر کرده که علی ابن اسماعیل از شاگردان هشام نحکم بود، با او اختلاف پیدا کرد و در همه آرا جز در فلان چیز باش مختلف شد. این در یکی از کتاب های قدما آمده، منم یادداشت دارم، هرچی گشتم پیدا نکردم. حالا دوستان برخورد کردم به این سند، این عبارت به این سند رو ما می توانیم از قرائن اطلاعات گردآوری کنیم. اولا اینکه شاگرد او بود، این رو میشه ثابت کرد. اینکه واگرایی اعتقادی داشت از اختلافات اعتقادی علی بن میثم، و اینکه تعبیر به وجوه المتکلمین من اصحابنا، خود این یه مطلب توشه. ما در مورد علی بن منصور وجوه المتکلمین نداریم. چون وقتی میگیم وجوه المتکلمین، کسی به هر حال به یه اندازه از فکر و علم و جایگاه میرسه، یعنی خودش میشه یه محوری در اندیشه. تعبیر در باب علی ابن منصور هر جا ذکر شده، علی ابن منصور یک شاگرد هنوز، یعنی یک فردی است وابسته به یک مدرسه ای، وابسته به یک جریانی. ولی ظاهرا علی ابن اسماعیل در حدی از اندیشه و فکر و اینا میرسه که جمعه است. سکونت او در بستر این نشون میده، یعنی قطعا هشام الحکم استقراری در بستر نداشته، احتمالا بعد از اینکه او به بستر میره این فاصله وجود داره و او خودش به عنوان یک محوری در اندیشه مطرح میشه. حالا بعد من با اطلاع تکمیلی این رو روشن خواهم کرد که علی ابن اسماعیل گرچه در آغاز با هشام نکمه، ولی خودش کم کم نماینده یک جریان فکری تلقی میشه. در باب ابو جعفر محمد ابن خلیل سکاک، تعبیر نجاشی این است که بغدادیون یعمل السکک. ما الان میگیم چی؟ نه، سکاک چیه؟ آهنگر دیگه. بله، ظاهرن کل، یعنی این کسانی که حلقای زنجیر درست میکردن، عرشبت که چاقو درست میکردن، آهنگری، من ذهنم هست که آهنگر. یه عمل و سکک برایشون میکردن. صاحب و هشام ابن حکم و تلمیزه اخذان، مرحوم نجاشی میگه سکاک شاگرد هشام ابن حکم بود و تلمیز او بود، اخذان هرچه مطلب داشت از او گرفت. لهو کتبون منها کتابون فی الامامه و کتابون سماه و توحید و هو تشبیه هم وقت نوع زنه. کتاب دومش کتاب اسمش گذاشته توحید، اما توش تشبیهه، وقت نوع زنه رد برش نمیشتن، ردش کردن. حالا این از توجه داشته باشید، نجاشی بغدادی داره میگه تشبیه نقص. حالا کی نقص کرده؟ این باید زد تاریخی چه کسانی بر سکاک نقد نوشتن. عرض کردم در یک جا اشعری سکاک رو تعبیر به سکاکیه میکنه، در یک جا از خود سکاک نام میبر به عنوان یک رأی در مقابل هشام، یک جا هم تعبیر سکاکیه میکنه. ما قرینه تاریخی بر این که ابو جعفر سکاک خودش یک حلقه فکری داشته، اصحابی داشته، تا رو پیدا نکردیم جز همین عبارت. و اگر اشتباه نکنم در یادداشتم دارم یه عبارت هم شاید ابن ابی الهدی یک کس دیگه یه چیزی مشابه با این گفته، اما اینا آیا این اشتباه تاریخی است یا نه، اطلاعات و قرائنی بوده که خود سکاک هم به عنوان یک جریان فکری به حساب میاد، چون باید توجه داشته باشیم این سکاکی را معنا داره، نشان از یک حلقه فکری مستقل میکنه، ولی اگر اینا دنباله هشام نحکم هستن جز هم هشامی نام بردشتن. اینا هستن تا زمان امام جواد علیه السلام، تا زمان امام هادی علیه السلام در روایت امام هست، یه گفته شده اصحاب هشام نحکم، اصحاب هشام نحکم. اما اینکه در اینجا بگن سکاکیه یا یونسیه، این نشون دهنده یک انشعابه، یعنی یک حوزه فکری جدیده، یه اتفاقی افتاده که سکاک محور یک گروه قرار گرفته. ایشون هم، مرحوم نجاشی هم، تمام تفسیرشون این است که، یعنی ما تلقی که از سکاک داریم به عنوان یک اندیشمند مناظر مثلا صاحب کتاب، البته در رتبه برتر از علی ابن منصور قرائن نشون میده، اما نه باز به عنوان یک. توجه کنیم در کل کتاب مقالات الاسلامیین هیچ جا از علی ابن منصور یاد نشده، ولی از سکاک یاد شده عنوان یه قول در مقابل خود. این شاید نشون دهنده همون قرینه بر سکاکیه باشه، اما میگیم کافی نیست. در باب یونس ابن عبدالرحمن در کتاب نجاشی، علارغمی که شرح حال او رو خیلی مفصل میاره بیشتر از دیگران، اما هیچ جا از نسبت یونس ابن عبدالرحمن با هشام نعکم یادی نمیکنه. ولی عرض کردم در رجال کشی نگاه کنید، هم در ذیل مدخل هشام نعکم هم در ذیل مدخل یونس ابن عبدالرحمن یک انس و ارتباط نزدیک وجود داره. و البته قرائن تاریخی هم فراوان داریم که یونس از اصحاب هشام بوده، این هیچ تردیدی نیست. اون عبارت فضل ابن شازان رو هم قبلا خوندیم که گفت که هشام نه حکم بود و دفاع از دین میکرد، هشام رفت جای او یونس ابن عبدالرحمن آمد، او رفت ابو جعفر سکاک آمد و حالا من جای همه اونا هستم، من دارم نقش اونا رو، یعنی سلسله طریقت خودش رو به هشام نشون میده، یه ما از این طایفه ایم. که بعد از میگم این سلسله خیلی مهمه، خیلی مهمه تو جنبندی مدرسه کوفه، یعنی حکایت از یک واقعیت میکنه، میگه ما توی این خطیم، تو خط ابو جعفر سکا، یونس ابن عبدالرحمن، هشام نهکر. این قرینه تاریخی که یونس ابن عبدالرحمن از شاگردان هشام بوده هست، و البته عرض کردم به نظر ما از دوره اخیر ارتباط داشته با هشام و نه از مثلا مقدم، چون هیچ چیزی مثل علی ابن منصور، مثل عرض شود که علی ابن اسماعیل ما ازش نداریم. اونا کسانی هستن که باش ارتباط دارن، کتابش رو جمع میکنن، اما یونس داره شاگرد دوره اخیره، شاگرد جوان هشام هست، مطالب رو ازش گرفته، اما به اون معنا اون ارتباط از آغاز و در دوره اوج هشام ظاهرا نبوده. هرچه نقلم شما در کشی ببینید مربوط است به همین دوره آخریه، ارتباطات یونس در همین دوره آخر، دوره شدت علیه شیعه در بغداد، که بعد هم یونس زندانی میشه، داستان زندانی شدنش رو، زندان هارون رو خود نجاشی ذکر کرده، جالبه در اونجا زیر ضربه تازیانه بود و اون ماجرایی که نقل میکنه. این میتونه توجیه داشته باشه که چرا مرحوم نجاشی از یونس به عنوان از شاگردان هشام یاد نمیکنه، ولی در مورد علی ابن منصور ذکر میکنه، علی ابن اسماعیل رو ذکر میکنه. شاید دلیلش همین است که اون شاگردی که اونا داشتن، اونم در دوره اوج هشام نکن، در باب یونس ابن عبدالرحمن نیست. اما تعبیری مرحوم نجاشی داره که جالبه. بله، کار اینو ذکر کنید که در اون ارتباطات دوران شدت ظاهرا یونس یک محور اصلیه، در دوره که هارون هشام رو تحت تعقیب قرار میده، ابن ابی عمر زندانی میشه، علی ابن یختین رو زندانی میکنن، در زندان میمیره، همین دوره شدت که حالا بعد از پایان چی؟ علی ابن یختین عرض کردم، علی ابن یختین، بله بله، علی ابن یختین که 4 سال زندانی میشه، در زندان هم میمیره، بله، چون همین دوران شدت در زندان هارون علی ابن یختین نمیره، نه علی ابن اسماعیل نداریم، چون در بصره است اون زندانی میشه، شاید بله یه چیز الان فهمیدم، کشی هست ها، بله احتمالا علی ابن اسماعیل، نه علی ابن یختین که نجاشی نقل میکنه. این دوره است که حالا من اگر توفیقی داد بعد از خواستیم دوران فترت یا به قول ما دوران سکته کلامی امامیه بگیم، نقطه آغازش این بحثه که چه اتفاق افتاد که جریان کلامی پویای امامیه دچار سکت شد. در همین دوران قرینه وجود دارد که یونس یک شخصیت بارز به حساب میاد، اما در باب کسان دیگری هم هستن که به عنوان اصحاب هشام که البته نجاشی از اونها یاد نمیکنه، ولی ما از طریق کتب روایی اونها رو میشناسیم، کسانی که مکرر مناظرات و اقوال کلامی هشام بن حکم رو نقل میکنن. بعضی از اونها رو من دنبال کردم، اطلاعات دقیق از اونها نداریم. یکی از اونها عباس ابن عمرو فقیمی است که در کتب ما اقوال و روایات هشام رو، اعتقادی هشام رو نقل میکنه، اما از این عباس ابن عمرو ما اطلاعی نداریم. به ذهن میرسه کسی است که از مصاحبان هشامه. قرائن تاریخی که گفته شده اصحاب هشام اینقدر بازتاب پیدا کرده تا چند نسل هم ادامه داشتن، نشون میده باید این حلقه نسبتا قابل اعتنایی باشه. ولی ما مجموع کسان رو که در این حلقه سراغ داریم عددش به مثلا 10 تا نمیرسه، 7 تا بیشتر نیست. طبیعی هم اون زمان فقط کسان بارز ذکر میشدن. حالا بقیه کیا بودن؟ شاید از طریق همین تحقیقات بشه این حلقه های اطراف هشام بن حکم رو و تأثیرگذاری هاشون توی دوره های بعد پیدا کرد. اما در بین شاگردان هشام بن حکم عرض کردم شخصیتی که به عنوان یک شخصیت محوری تلقی شده غیر از علی بن اسماعیل، خب یک در بصره میدان پیدا میکنه، نه، که خودش ظاهرا صاحب یک مکتب تلقی شده دائم بهش اشاره کردن، یونس ابن عبدالرحمنه که تحت عنوان اصحاب یونس یا یونسیه ازش ذکر کردن، گفتیم اشعری میگه یونسیه. مرحوم نجاشی اگر دوستان نگاه کنن در چندین مورد به بعضی از اصحاب که میرسه میگه و کان من اصحاب یونس، مثلا از جمله در مورد ابوالفضل وراق عباس ابن موسی که میگه نزل بغداد و ماتبه ها، که رفت تو بغداد در اونجا هم فوت کرد، میگه کان من اصحاب یونس. در باب فضل ابن شازان تعبیرشون از کان ابوه من اصحاب یونس، پدر فضل ابن شازان یعنی خود شازان از اصحاب یونس ابن عبدالرحمن بود و اینا هم یه تعدادی هند. یقینا یونس ابن عبدالرحمن یه حلقه بزرگ فکری در جریان، درون جریان هشام بن حکم است. این سوال این است که این حلقه کیا هستن؟ این حلقه حتما توی بغداد شکل گرفته. با هرچه از افرادی داریم که کان من اصحاب یونس، اینا کسانی هستن که سر به بغداد دارن، از جمله همین ابوالفضل وراق نزل بغداد و ماتبه ها. پدر فضل ابن شازان یقینا در بغداد با یونس ارتباط داشته. این ختمان اونجاست. این که حالا یونس ابن عبدالرحمن معروف قمی شده از قدیم، از قرن سوم گفتن یونس ابن عبدالرحمن قمی. اشعری هم نقل میکنه، اشعری هم در این مقالات الاسلامیه این یونس ابن عبدالرحمن قمی. حالا هم از عجایبه، این قمی از کجا آمده؟ کشی نمیده، کشی هم داره قمی؟ نه، کشی یه نکته ای داره در مورد کس دیگری میگه، عبدالعزیز ابن مقتدی میگه. به نظر ما اشتباه هم از کشی شروع شد، یه احتمال اینه. به صراحت یادم نیست در کشی در اونجا. حالا این نگاه کنید، یونس ابن عبدالرحمن تعبیر قمی در کشی شاد نباشه، اما این شهرته. با وجودی که قمی ها خب خیلی با یونس مشکل هم دارن، حالا شاید همین مشکلشون، نقد برش نوشتن، حالا در مدرسه قم باید بررسی کنیم، که قمی ها با هشام و یونس دعوای شدید دارن، اما در این حال معروف شده به یونس. آیا همین اختلافات سبب شده که بگن ای پس قمی بوده با هم دعوای خانگی دعوا دارن؟ با وجود که او دعوای اینا دعوای کوفه، یعنی خط کلامی کوفه است، خط هشام با خط قمه، ولی به عنوان قمی هم در کتب مختلف آمده. حالا چرا؟ حالا کار به این نداریم. اون چه مهم است، حلقه کلامی یونس ابن عبدالرحمن نه در کوفه است در جای دیگه، در بغداده. و اگر قرار باشد ما ردیابی کنیم خط کلامی کوفه رو و جریان عمومی کوفه رو، باید بگیم جریان عمومی کوفه در خط هشام در نهایت منجر شد به خط یونس ابن عبدالرحمن در بغداد. یعنی جریان هشام منتقل شد به بغداد با محوریت یونس ابن عبدالرحمن. این جریان مدتی ادامه حیات داد تا دیگه منقطع شد در پدر فضل ابن شازان، به فضل ابن شازان و این نسل دیگه خط کوفه منقرض شد. آیا این درست است؟ اینو فقط به عنوان احتمال عرض میکنم، باید روش کار تحقیق کنیم. آیا درست است که اگر ما در جریان شناسیمون خط هشام رو برجسته کردیم، بگیم خط هشام ابن حکم، خوب ناده فرمود، چون در بغداد توسط یونس ابن عبدالرحمن ترویج شد و تبلیغ شد و جدی هم تبلیغ شد و شاگردانی در بغداد پیدا کرد و اوج گرفت، تعبیر یونسی گفته شده، یعنی بگیم علت شهرت یونس به عنوان یک محور در جریان مدرسه هشام نه اختلاف آرا او با هشام هست، بلکه به دلیل قرائت هایی است که او از هشام داره در بغداد، چون فرد و فرید هست در اونجا، کم کم به جایی که هشام چهره بارز و بیترین بشه، یونس میاد به عنوان چه، چون این داره در واقع آرا او رو قرائت میکنه. این مثل این است که شاگرد یکی، فرض کنید از بزرگان، از مثلا اهل فکر قوم، بره در یک شهر دیگری شروع کنه آرایی رو به صورت گستره تبلیغ کنه، حالا قرائت کنه، تفسیر کنه، کم کم خود او میشه یه محور. محور شدن اون نه به این دلیل است که آرایی متمایز از هشام نجم داره، بلکه به دلیل این است که یک نقطه عطف در تبلیغ آرا اونه. مثلا من دارم میگم، قصه نمیگم ها، یعنی این هر کدامش اشاره به یه نکته است. اینکه یونس ابن عبدالرحمن آیا، همین یه اشاره از لوازم این نکته را عرض کنم، که آیا یونس ابن عبدالرحمن خودش صاحب مکتبی است در مقابل هشام ابن حکم، یعنی جریان جدیدی ایجاد کرد، یا فقط داره تفسیر میکنه هشام رو، خیلی ماجرای ما تفاوت میکنه. در تحلیل جریان داخل کوفه تفاوت میکنه، چون ما اطلاعات از یونس ابن عبدالرحمن زیاد داریم و مخالفانی که شمشیر برداشتن علیه هشام ابن حکم در خیلی از جاها نتونستن در مقابل یونس ابن عبدالرحمن این حرف رو بزنن. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که یونس بغدادیه، تو بغداده، آرائش منتشر شده، تبیین کرده، تشریح کرده. یعنی اون نوع اتهامات تون که به هشامه نسبت به یونس در اون حد چی نیست، منصفانه تر با او برخورد کردن، به دلیلی که نمیتونستن اون موضعگی رو در مقابل اون بکنن، توی فضای دیگه روشنی بوده که آرائش در دوره متأخر منتشر شده. به هر حال این سوال وجود داره که آیا ما تعبیر یونسیه رو که یقیناً به عنوان حلقه فکری در بغداد اطراف یونس بوده، تا چه نسبتی بدیم به هشام ابن حکم؟ رأی خود من در عنوان یک فرضیه شما تلقی کنید، این همین بحث اخیره. یعنی برخلاف علی ابن اسماعیل میسمی که معتقدیم از هشام جدا شد از نظر فکری، خودش طریقت مستقلی داشت، خودش تفسیر و تعبیرهای مستقلی در مورد روایات اهل بیت و عقاید امامیه داشت، در باب یونس ابن عبدالرحمن چنین اعتقادی رو نداره. معتقدیم اونچه که او در باب نظریه معرفت، در باب استطاعت، در باب همین تجسیم، تقریبا تمام این آراء هشام رو هم او تکرار کرد و تبیین کرد. یونس، اگر یونسیه بهش گفته شده، گفتن کان من اصحاب یونس، در واقع من اصحاب یونس یعنی من اصحاب هشام نکرد. یعنی همه کسانی که من اصحاب یونس گفته شده، یعنی اینا خط هشام نکردند، تفاوت جوهری نکردند. واگرایی میان یونس ابن عبدالرحمن و هشام ابن حکم از نظر تاریخی ما نداریم. به عنوان یه فرضیه تحقیق کنیم آیا چه این چیزی بوده یا نه. خب پس به نام هشام در درونش این خطوط مختلف رو فعلا در نظر داشته باشیم و دوستان در جلسه آیندهم باز اطلاعات بیشتری کسب کنن تا بعد جمع‌بندی کنیم. در مقابل هشام نهدی همطور که اشاره کردیم، ما از زراریه یاد شده. قرائن تاریخی داریم که نظریه زراره و کار کلامیش، البته در همون مدتی که در حوزه کلام بود، قبلا بحث کردیم که صاحب فهرست منتجب الدین صریحا گفت که زراره ابتدا متکلم بود، در کلام بود، بعد در اواسط هم از کلام برگشت، رفت به سمت فقه، یه بحث های کلام و مناظرات رها کرد. اون چی که از کلام زراره در آثار ما مونده حتما یک جریان مستقل از هشام بن حکم هست و یک جریان مستقل از سایر اصحاب، از هشام بن سالم و مؤمن تا. ما زراره رو یک محور حلقه میدانیم که یک جمعیت اطراف او خود خاندان زراره هستند. عبیدالله پسر او هر شبکی، عبدالله ابن بکر پسر برادر او و خود خاندان زراره، اینا همه از تابعین اندیشه‌های کلامی زراره هستند. این تفسیر با تفسیر هشام بن حکم یقینا تفاوت میکنه در بسیاری از موارد، و نمیتوان هشام بن سالم یا مؤمن طاق رو دقیقا متعلق به این جریان دانست، تفاوت وجود داره. در باب عرض کردم مؤمن تا و هشام ابن سالم، در کتاب رجال نجاشی در هیچ جا نگفته از اصحاب اونه، اما یه قرائنی وجود داره که میشه اونو تا حدودی تشخیص داد. مثلا از روایات ما میتوانیم پاری از متکلمان رو به هشام ابن سالم مربوط کنیم. حالا یکی از نکته‌های جالب که حتما دوستان در تحقیقاتشون برخورد خواهند کرد، شخصیت ابن ابی عمر. ابن ابی عمر از نظر حدیثی هم راوی هشام ابن حکم هست، هم راوی هشام ابن سالم علی‌السویه، علی‌رغم که اینا دوتا جریان هست و نکات بیشتری وجود داره ها، فقط صرف روایت نیست. اگر اون نکته درست باشد که قبلا گفتیم که ابن ابی عمر همون چیزی که مرحوم کلینی نقل کرد که از هشام ابن حکم برگشت و به رأی هشام ابن سالم در اون مسئله امامت عدول کرد و نوعی انتقال از مثلا رأی هشام ابن حکم به هشام ابن سالم باشه، این رو ما در روایات ابن ابی عمر نمیبینیم. یعنی اون شاهد رو بذاریم کنار، قرینه بر این که ابن ابی عمر واقعا از اندیشه هشام ابن حکم عدول کرده باشه و این واجرایی رو کاملا نشون داده باشه نیست، چون ابن ابی عمر اکثر روایات اعتقادی کلامی هشام نجم رو ابن ابی عمر نقل میکنه. اگر هم واجرایی از هشام بوده که حالا ممکن اون نمونه هایی باشه، این به معنای کاملا جدایی از اصحابش هشام نجم نیست. اینکه بعضی ها اشاره کردن ابن ابی عمر دیگه در خط هشام بن سالمه و نه هشام نه حکم، این رو ما قرینه تاریخی براش نداریم. اگه دوستان تحقیقاتشون رسیدن اینو مطرح کنند. اما در مورد هشام بن سالم شخصیت هایی داریم، یکی منصور ابن حازمه که این از روایات او از هشام بن سالم نشون. منصور ابن حازم نقشی که برای هشام بن سالم داره چیزی مثل علی ابن منصور هست برای هشام بن حکم، یعنی شاگرد زارن در ساموخته مدرسه هشام بن سالم هست، این باز کار میخواد. یا علی ابن حکم که از بزرگان از اصحاب هست، از روات بزرگ هشام بن سالم هست، اونم از متکلمان برجست هست. در مورد مؤمن طاق شاید من قبلا در زیرو اشاره کردم که باز به عنوان اصحاب خیلی کسی رو نداریم، یعنی از اسم نداریم، گرچه گفت شده اصحاب مؤمن طاق، نمیشناسیم اینها رو، نیازمند به تحقیقه. اون که مرحوم نجاشی داره مثلا یکی فرزندش که حارث هست، حارث ابن ابی جعفر، یکی نوش که سهیل ابن زیاد واسطی است، و اینها هم از رباتن، آیا از متکلمان بودن یا نبودن نمیدانیم. ما حکم داریم که فرزند هشام بن حکم از متکلمان در بصره است، که من فراموش کردم یاد کنم از او، جز اصحاب هشام بن حکم که در بصره هم هست. در اینجا فرزند مؤمن طاق هم حارثه، حالا از متکلمان بوده، میتونه یکی از اعضای اون افراد باشه یا نه. در کنار این چهار قطب اصلی کلامی ما یک دسته متکلمان منفرد داریم که آرایشون در کتاب های مقالات آمده، بعضی اصلا در کتاب مقالات هم ازشون یادی نشده، مثل محمد ابن حکیم خثعمی که گفتیم یک بار یاد کرده، فرزندش جعفر ابن محمد، و یکی حدید ابن حکیم که در هیچ کدوم از کتاب های مقالات یاد نشده ولی شخصیت برجسته کلامی است، از روات امام صادق امام کاظم هست و اون هم از متکلمان معروف بوده. اینها شخصیت های منفردند، نمیدانیم که آیا به اون جریانات وابسته هستند یا نیستن، اطلاعات خیلی روشنی هم الان حداقل ما در تحقیقاتمون پیدا نکردیم، نیازمند به بررسی بیشتر هست. حتما اسناد و اطلاعات جدیدی که داره کشف میشه یا همین اطلاعات موجود که ما اصلا تحقیق نکردیم میتونه این پازل اطلاعات ما رو تکمیل کنه. حالا این رو ما فعلا به عنوان مجموعه اطلاعات مستندات داشته باشیم. ما انشاءالله یک جلسه دیگه خدمت سرورانمون خواهیم بود که این مدرسه کوفه رو دیگه تمام کنیم. یه ملاحظاتی در مورد همین ادامه این بحث هست و اتمام مدرسه کوفه که باید خدمتون تقدیم کنم و دیگه حالا انشاءالله ما این دوره مباحث رو تمام میکنیم تا بعد ببینیم خدا چه مقدر میکنه. والحمدلله رب العالمین.